اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همهتان بخیر. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان است. امروز پنجشنبه 11 میزان سال 1398 خورشیدی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد همزمان با اینکه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به عنوان گام مهم در راستای تحکیم دموکراسی استقبال کرده، از کمیسیون‌های انتخاباتی آن کشور خواسته است در شمارش آرا از دقت لازم کار گیرند. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
در این اعلامیه، اعضای شورای امنیت از تمام نهادهای انتخاباتی افغانستان به شمول کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که آرای مردم افغانستان با دقت شمرده شده و نتایج آن به شکل منصفانه، همشمول و شفاف تعیین می شود. این شورا همچنین از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته تا به اصول رفتار کمیسیون انتخابات پابند مانده و از طرح اتهامات و نتیجه گیری های پیش از وقت خودداری کنند. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان گفتند که تا حالا بیش از 2.5 میلیون رای شماره شده و همزمان تلاش ها برای بررسی ادعاهای تقلب و تخلفات انتخاباتی جریان دارد.
در جریان مظاهرات اخیر مردم در ولایت‌های مختلف عراق علیه فساد موجود در دولت آن کشور، 5 نفر به روز چهارشنبه جان باختند. با این رقم شمار کشته شدگان این اعتراض‌ها به 7 تن رسیده و مقامات شمار مجروحین را کم از کم 200 تن اعلام کردند. یک سخنگوی وزارت داخله عراق گفت که در اثر پرتاب بوتل حاوی تیل بر یک واسطه مسافربری در یک شهر عراق، یک کودک جان باخته است. با گفته مقامات صحی، 1 نفر هم در شهر الاماره و 2 تن از معترضان بر اثر اصابت گلوله در شهر الناصریه در جنوب عراق کشته شدند. سفارت امریکا در بغداد از تمام جناح خواهان خشنداری شده است. وزارت خارجه ایالات متحده باری دیگر جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت حامی تروریسم و اصلی ترین عامل بی‌ثباتی در شرق میانه خواند و بر ادامه راهبرد واشنگتن در قبال رژیم حاکم بر ایران تاکید کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ایتالیا در روم گفت که سیاست واشنگتن در 2.5 سال گذشته در مورد ایران مشخص و پابرجا بوده است. آقای پامپیو با تقدیر از موضع ایتالیا در همکاری‌های امنیتی با ایالات متحده در عرصه‌های گوناگون، از جمله در مقابله به آنچه وی تجاوزگری رژیم ایران خواند، اضافه کرد که اروپایی‌ها اندک اندک دارند چشمشان را بر روی این حقیقت که ایران متجاوز است و نه تجاوز شده باز می‌کنند. ونزوئلا از شورای امنیت ملل متحد خواسته است تا تایید کند که با استناد به پیمان کمک‌های متقابل بین کشورهای آمریکایی، ایالات متحده و 10 کشور دیگر هیچ صلاحیتی ندارند تا از نیرو علیه ونزوئلا استفاده کنند. ساموئل موکانادا، سفیر ونزوئلا در ملل متحد روز چهارشنبه گفت که اقدامات اخیر رئیس جمهور ترامپ پیمان سال 1947 را تهدید می‌کند. آقای مونکادا تاکید ورزید که هیچ تهدیدی از جانب ونزوئلا متوجه کشورهای آمریکایی نبوده و هدف اصلی واشنگتن و سایر کشورها در استفاده از نیرو علیه ونزوئلا سنگون کردن حکومت مشروع نیکولاس مادورو می باشد. سازمان عفو بین الملل آنچه را که بزرگترین سرکوبی مظاهره کنندگان در ماه گذشته توسط حکومت عبدالفتاح السیسی در مصر عنوان می کنند تقبیح کرده است. اعلامیه روز چهارشنبه این سازمان حاکی است که نیروهای امنیتی مصر بیش از 2300 نفر را بازداشت کردند که در آن 111 کودک نیز شامل است. عفو بین الملل گفته است که حکومت السیسی کوچکترین مخالف و منتقد خود را به گونه برنامه ریزی شده سرکوب و خاموش می سازد. این سازمان از مقامات مصری خواسته تا هر کسی را که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و گرد همایی مسالمت آمیز بازداشت شده رها کند. و خبر آخر این که در رقابت‌های روز چهارشنبه لیگ قهرمانان اروپا، تیم‌های بارسلونا، لیورپول، چلسی، زنت، اجکس و لیون به پیروزی دست یافتند، اما ریال مادرید در رقابت روز سه‌شنبه در برابر تیم بروگی به تساوی 2-2 رسید. تیم بایرن مونیخ در یک رقابت پرگل تیم توتنهام انگلستان را 7-2 از راه برداشت. منچستر سیتی و شختر دونسک هر دو در رقابت این هفته 3 امتیاز به دست آوردند. تیم‌های یوونتوس ایتالیا، پی اس جی فرانسه و دورتموند آلمان نیز از برندگان رقابت‌های گروهی لیگ قهرمانان اروپا بودند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی با تقدیم گزارش ها این بخش برنامه. مسئولین آمریت مافیات کتلوی ریاست ساعت آمه غزنی به این باورند که بزرگ سالان نیز باعث انتقال ویروس پولیو از یک محل به محل دیگر می گردند. ماجبین نکزاد از ولایت غزنی در مورد گزارش می دهد.
بیماری پولیو یا فلج اطفال قابل تداوی نبوده و به خاطر محو این ویروس قطرات واکسن پولیو وجود دارد. دکتر حفیظ الله نوری، آمر مافیات کتلوی ریاست ساعت‌های غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بزرگسالان باعث انتقال مرض پولیو از یک صاحب به ساحه دیگر می شود. به گفته وی، ویروس پولیو توسط اشیا و وسایل ویروسی نیز از یک محل به محل دیگر انتقال می‌یابد.
بزرگ سالا میشه و ویروس وحشی پولیو رو یک سا به دیگر سا انتقال کنه، ولی خوشبختانه در معرض ویروس وحشی پولیو از نگاهی که به مریضی مبتلا شون بسیار از نادرات واقع شده میتونه. حتی توسط اشیا و وسایل چیزی که منتن باشه با ویروس وحشی پولیو، ویروس از یک سا به دیگر سا انتقال شده میتونه.
از سوی دیگر دکتر فضل احمد حنیف، مسئول پروگرام محو پولیوی سازمان صحی جهان در غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مقاومت بدن بزرگسالان نسبت به کودکان بیشتر بوده و غالبا بزرگسالان به این ویروس مصاب نمی شوند، اما به گفته وی بزرگسالان ناقلین این ویروس وحشی می باشند.
قلانا چون سطح مافیاتشان خوب هستن، غالبا و خودشان مصاب نمیشن، اما نقلی نستن و میتونن که یک ویروسی هست که در سیستم هضمی از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه، یا از رای دهن طفل سالم ویروس میگیرن. ولی هزا کسایی که در مناطق میرن که اوجه واقعیت پولیو است یا گردش ویروس پولیو است و میتونن سنشان کلان باشن، اونا ویروس از اوجه بگیرن و انتقال بیتن به محلی که اوجه سطح مافیات یا سطح واکسن اطفال پایین تر باشه، اگه او طفل می ویروس بگیرن و مصاب پولیو میشن و باعث پلج و معیبیت اطفال میشن.
در همین حال برخی استادان مکاتب به این باورن که پولیو یک مرض بسیار خطرناک و ملول کننده دوره طفولیت می باشد. بهشت سلطانی، یک تن از استادان، در مورد اهمیت واکسن پولیو به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
مرض پولیو یک مرض بسیار خطرناک و فلج کننده دوره طفولیت اطفال می باشد که هر خانواده باید بسیار یک توجه جدی کند که اطفال خود را واکسن کند تا از این مرض و فلج شدن اطفال جلوگیری شود.
آگاهان بخش صحی در ولایت غزنی تاکید می‌ورزند که بیماری فلج اطفال تداوی ندارد، بلکه خانواده ها می توانند اطفالشان را با چکاندن دو قطره واکسن وقایه نمایند. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
با وجود تأسیس مکتب برای اطفال در مناطق سرحدی تورخم، هنوز هم ده ها طفل از تورخم به آن سوی خط دیورن به مکاتب پاکستانی می روند. جزئیات بیشتر را در گزارش از ضیاء الرحمن حسرت می شنوید.
رفتن و تعلیم پسران افغان مقیم تورخم در مکاتب پاکستانی از چالش های چندین ساله ای است که هنوز هم دولت افغانستان قادر به حل آن نشده است. با وجودی که وزارت معارف افغانستان مکاتبی را در نقطه صفری و ولسوالی مهمندره تأسیس کرده، هر روز ده ها کودک افغان که ساکن ولسوالی مهمندره و تورخم ننگرهار هستند برای تعلیم به آن سوی خط دیوران به مکاتب پاکستانی می روند. ریاست معارف ننگرهار می گوید که این اطفال در مکاتب پاکستانی در مناطق لوارگ بلندی کوتل که در نزدیکی تورخم قرار دارند درس می خوانند. حسیب‌الله شینواری، رئیس معارف ننگرهار، می گوید:
موږ د خلک او ناجمنه خسته و چې کله خوندې
ما زین مردم تعهد گرفته بودیم که هرگاه مکتب ساخته شود اطفال خود را با آن سوی خط دوران به مکاتب پاکستانی نمی فرستند و تحت نظام آموزشی آنها آموزش خواندید، ولی این کار نشود. آنها هنوز هم می روند. اعضای نظارت ما برای برگشتاندن این شاگردان اقداماتی کردند. ما با نهادهای امنیتی نیز این مشکل را شریک ساختیم تا بتوانیم شاگردان خود را از مکاتب پاکستانی و مکاتب خود برگردانیم. آقای شینواری تاکید می کند که برای رو آوردن این شاگردان به مکاتب افغانستان تلاش می کنند. والدین این شاگردان نیز از رفتن فرزندانشان به مکاتب پاکستانی راضی نیستند، ولی آنها نبود مکاتب و امکانات آموزشی را دلیل اصلی این کار بیان می کنند. گوتمانزه یکی از باشندگان ولسوالی مهمندره که پسران به مکاتب لواری بانسوی خط دیوران می روند می گویند پسران ما که با مکاتب پاکستانی می روند دلیل نبود معلم، مکتب و امکانات در بخش تعلیم است. آنجا پسران ما انگلیسی و اردو می آموزند و تعلیم می کنند و از دولت خود می خواهیم که همین امکانات را اینجا با آنها مهیا سازد. شاگردان افغان نیز از رفتنشان به مکاتب پاکستانی خوش نیستند، ولی نبود زمینه بهتر تعلیمی را دلیل آموزششان در آن سوی خط دیوران می دانند. عارف الله و عبدالصمد دو تن از این شاگردانند.
اینجا قریه ماست، ولی اینجا نشستیم خستگی خود را رفع میکنیم. با ما خیلی مشکل است، چندین کیلومتر راه را پیاده طی کرده به مکتب پاکستانی میرویم، ولی در مورد وطن خود از هیچ چیزی آگاهی نداریم. خواستار فراهم آوری همین امکانات در تورخم هستیم. در صنف دوم پاچه همینه انسوی درخم درس میخوانیم، 250 روپیه فیس میدهیم. در خره ما مکتب امکانات نداره.
روی معلومات اداره معرف ننگرهار اعمال این شاگردان در گذشته و بیش از 150 تن میرسید، ولی اکنون در حدود 50 تن هستند. مسئولان معرف میگویند که یک مکتب ابتدایی در نقطه صفری تورخم، یک لیسه مسلکی تجارت در ولسوالی مهمندره و دو مکتب دیگر را در نزدیکی خط دیوران در مهمندره ساختند تا کودکان افغان مجبور نباشند در مکاتب پاکستانی درس بخوانند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام های محلی دایکندی می گویند که امسال حاصلات بادام این ولایت بیش از 40% افزایش یافته است. از سوی دیگر قرار است که بادام دایکندی از طریق دهلیز هوایی به ازبکستان و امارات متحده عربی صادر گردد. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
سید عبدالوهاب فیروزی رئیس زراعت، مالداری و آبیاری دایکندی گفت که باغداران این ولایت در سالهای گذشته 15 تا 20 هزار متریک تن بادام تولید می کردند، اما امسال این رقم به 25 هزار متریک تن افزایش یافته است. آقای فیروزی دلیل افزایش محصولات بادام این ولایت را بارانهای به موقع بهاری، رفع خشکسالی و افزایش باغهای بادام یاد کرد.
امسال خوشبختانه با عموم سرازیر شدن باران و برف که آب ما تامین شد، خوشبختانه حاصلات ما از تمام بخش ها، از غلجات، سبزیجات، حبوبات، باغداری در مجموع افزایش یافت که بادام هم 40% یا بالاتر از 40% که آمار ابتدایی که ما از ساحات از ولسوالی ها داریم تا 40% افزایش یافته. البته دلایلی متعدد داره. یک از دلایلش قلمدار و نمو تأمین آب کافی بود.
آقای فیروزی افزود که امسال نخستین اتحادیه میوه خشک در این ولایت ایجاد شده و در تلاشند که به زودی صادرات بادام را به کشورهای امارات و ازبکستان از طریق دهلیز هوایی افغانستان آغاز کنند. بادام از تولیدات عمده ولایت دایکندی است که به گفته مقام ها به منظور معرفی این محصول هر سال دو نمایشگاه بزرگ تولیدات زراعتی به خصوص بادام در کابل نیز راه اندازی می شود. در حال حاضر 7 کیلو بادام دایکندی در بازارهای کشور 2000 تا 3500 افغانی فروخته می شود. محرم حسین یکی از باغداران بادام که سالانه 3.5 تن بادام به دست می آورد گفت:
این سال گرفتیم 480، با پارسال فروختیم ما به نام شاخ بوز یک قسم بادام 2000، راسر 2000، کفمل 2000، افتر این سال فروختیم کفمل 3000، راسر 2500 و شاخ بوز 2500. قیمت بالاتر نظر و پارسال امسال فروختیم بادام.
با گفته برخی از باغداران دایکندی، تولیدات زراعتی این ولایت در سالهای اخیر رشد کرده است، اما هنوز در بخش بسته‌بندی معیاری و فروش آن با قیمت مناسب به مشکلات مواجه اند. باغداران از حکومت می‌خواهند که برای بهبود اقتصاد مردم باید زمینه صادرات تولید بادام دایکندی را به خارج از افغانستان فراهم سازد. بنظیر یکتا مسئول یکی از شرکت های تجارتی میوه خشک در دایکندی گفت:
و تا جایی که خودم که مثلا با همراهی دیگه اتحادیه میوه خشک هم یکی از اعضایشان هستم، خب محصولات زراعتی افغانستان خصوصا بادام دایکندی رو من خودم تا منچستر انگلستان مصادر کردم، در فرانسه رفتم که طرف کمپانی خودم هم مصادر کردم، همچنان هم تو تاجرای دیگه هم صادرات داشتن. ما در منچستر انگلستان میوه بادام دایکندی روان کردیم، در فرانسه و در دبی هندوستان، این چهار کشوری بودن که ما خود صادرات داشتیم.
دولت افغانستان در دو سال اخیر به منظور صادرات میوه خشک و محصولات زراعتی کشور به خارج از افغانستان چندین دهلیز هوایی را ایجاد کرده است. ولایت مرکزی دایکندی یکی از مناسبترین ولایات برای تولید بهترین بادام در افغانستان است که به گفته مقام‌ها 24 نوع بادام در این ولایت تولید می شود. ستاربایی یکی از مرغوب‌ترین نوع بادام دایکندی است که 7 کیلوی آن در بازارهای داخلی تا 6000 افغانی نیز فروخته می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
یک هیئت گروه طالبان در اسلام آباد است تا با مقامات پاکستانی گفتگو کند. بر اساس گزارش ها در زمان سفر هیئت طالبان آقای خلیلزاد نیز در اسلام آباد است. سید احمد سادات تحلیلگر سیاسی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که هدف اصلی این دور از مذاکرات طالبان از سرگیری مذاکرات به میانجیگری پاکستان است. توجه کنید به مصاحبه ای که در این مورد با آقای سادات انجام شده است.
چیزی که خیلی مهم است اینه که طالبان میخواهند همین روند گفتگو دوباره آغاز شوند و از پاکستان کمک میخواهند. پاکستان میتونه که رول میانجی میان طالبان و ایالات متحده آمریکا را بازی کنند. بنابراین این یک سفر خیلی مهم است برای طالبان که چگونه میتونه درازی دوباره گفتگو با آمریکا و جهانیون چطور باز شوند. بنابراین این سفر میتونه که روند گفتگوهای میان طالبان و ایالات متحده آمریکا دوباره آغاز شوند. اما چیزی که از بود دیگر قضیه به نظر میرسم اوی هستن که پاکستانی ها با ایالات متحده امریکا وعده دادن و تضمین کردن که ما طالبان را وادار میسازیم که به گفتگوهای صلح دوباره بتوانند. از دو نگاه مهم است، هم برای طالبان هم برای پاکستانی ها.
اگر مذاکرات اثر گرفته شود موقف طالبان چگونه خواهد بود؟ این بار به نظر شما موقف طالبان نرمتر خواهد باشد در گفتگوها با امریکا یا اینکه بیشتر شدید میشه؟
چیزی که اطلاع داریم از دفتر سیاسی طالبان که در افغانستان و حضور دارند، موقف طالبان به همون موقف هستند، اما اندکی تغییر و تغییرشی خواهد باشه که ممکن پاکستانی ها به خواست ایالات متحده آمریکا طالبان را وارد یک گفتگو بسازد که در او اوربند یا تشبست روند اصلی و روند اولی در قدم نخست باید باشه که چگونه خوش افغانستان کاهش پیدا کنه و جنگ افغانستان به طرف کاهش پیوند. اما چیزی که خیلی مهم است برای مردم افغانستان اوی هستن که تشبست باید در قدم نخست در فاز اولی گفتگوهای میان افغانستان و طالبان باشند. و ما باور داریم که پاکستانی ها این فشار میتونه بالای طالبان وارد بسازه و پاکستانی ها میتونه از رابط نزدیکی با طالبان چی از بود سیاسی چی از بود نظامی به عنوان یک عنصر اصلی در بازی میتونه که این فشار را بالای طالبان وارد بسازه که تا آتش‌بس را در قدم نخست در من حیث یک اجندای اصلی در روند مذاکرات بگیرند. و این مفکر میکنیم که اگر در آینده تغییری کمیه او امی تغییر است که ما شما صحبت میکنیم.
چی فکر میکنین که آیا ای بار که در پاکستان این مذاکرات یعنی گروه طالبان حضور دارن و میخواین که گفتگو کنن، چقدر نقش پاکستان در این دوره از گفتگوها مهم است؟
سفر کنونی طالبان به نسبت به سفرهای اخیری که به ازبکستان و چین و روسیه و حتی با ایران داشتن این بار از دو نقطه خیلی مهم است و این تغییری که ما شما میبینیم، اولی که پاکستان در ردیف کشورهای در ردیف قرار داره که بالای طالبان فشار آورده میتونه، چیزی که قبلا تذکر کنیم، و این به عنوان یک عنصر اصلی و به عنوان یک کشوری که بازیگری در کنونی افغانستان اصلا محسوب میشن، چیزی که روسیه نداره، چیزی که چین نداره، چیزی که کشور ایران نداره. اونا کشورهایی هستن که در ردیف دوم قرار داره و کشور فشار پاکستان در ردیف اول بر طالبان هستند. دوم نقطه خیلی مهم و جالبی هستند که به این سفر صادفانه یا قبل از پلان شده آقای خلیزاد نیز میتوانه که با طالبان ببینند و خصوصا در استانبول. این سفر خیلی مهم است هم بر طالبان هم بر حکومت امریکا. ما فکر میکنیم که بله پاکستان ای انرژی هم داره، ای رابطه تن وطن با طالبان داره و خصوصا کشوری است که تقریبا در 18 سال قبل که ما شما داشتیم در خشونت افغانستان پاکستان از طریق طالبان وارد جنگ بودن، وارد چیزی بودن که امروز میتونه فشار را برای طالبان وارد بسازه که هم حاضر به گفتگو با امریکا شون و هم با حکومت افغانستان.
بله، و آیا شما فکر میکنید که این بار خلیلزاد دستاورد خاص داشته باشد از این دوره گفتگوها؟
این برمی‌گرده به حکومت پالیسی امریکا. خیلی زیاد در یک سال قبل در یک سال گذشته دستورهای خصوصا داشتن و طالبان را وارد ساختن که تو گروه یک دستور بودن. اما آقای خلیلزاد این بار اگر می‌خواهد که به پیروزی برسن اما اشتباهاتی که در 11 ماه قبلی داشتن و در ده دوره قبلی مذاکرات با طالبان داشتن از او باید جلوگیری کنند تا چگونه می‌تواند به یک روندی کامیاب به یک روندی خوبی که برای افغان ها و خصوصا برای امریکا و برای منطقه باشن این رول بازی کنه و رول
درست. و در واکنش به این سفر هیئت پاکستانی حکومت افغانستان گفته که آقای سادات که سلی که اگر در افغانستان مالکیت و رهبری و خود افغان ها نداشته باشه هیچ گونه پیشرفت را شاید نخواد باشه. آیا عدم اشتراک هیئت حکومت افغانستان شما یک از دلایل ازی که تا حال ما کدام دستاورد خوبی از این گفتگوها نداشتیم است؟
که از طرفی امریکا و خصوصا سیاست آقای خلیزاد در یک سال قبلی حکومت افغانستان را کنار گذاشته بودند. اما این بار انتظار می رود که حکومت افغانستان باید یک بخشی از مذاکرات باشد. اگر آقای خلیزاد و امریکا با جمعهای گذشته پیش بروند فکر می کنیم که اشتباهات متکرر انجام می دهد و بالاخره منجر به یک ناکامی می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزرای برجسته حکومت استرالیا بازدید 3 روزه خیش را از قصبات در شرق آن کشور آغاز کردند که خشکسالی زده است و با فقدان آب مواجه می باشد. فیلمرسی خبرنگار صدای امریکا سیدنی در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مقامات در تلاشند تا فراهمی آب را به طور اضطراری برای شهر استانتروپ در ایالت کوینزلند استرالیا یقینی سازند. در اینجا ذخایر آب در 2 ماه آینده خواهد خشکید. محلات در 220 کیلومتری برسبین یکی از توقفگاه های دو تن از اعضای کابینه استرالیا جوش فریدنبرگ وزیر خزائن و دیوید لیتل پراود وزیر آب می باشد که طی 3 روز از مناطق خشکسالی زده در شرق استرالیا بازدید می کنند. دو تانک آب به طور عاجل در استانتروپ نصب گردیده است. رسانیدن آب را به این تانک ها 50 تانکر آب انجام می دهد که روزانه 70 کیلومتر راه می پیمایند. مصارف این کار همه روزه به $500,000 می رسد. مردم این ناحیه تحت شدیدترین محدودیت های استفاده از آب قرار دارند. به هر خانواده روزانه صرف 100 لیتر آب داده می شود. تریسی دوبی شاروال استانتروپ است.
Water is like gold. I think that's the way we look at water now. This has been a hard lesson.
حال آب حکم زر را دارد. از این سبب ما به آب اکنون چنین نگاه می کنیم. یک درس سختی است که آموخته ایم که چگونه از آب استفاده کنیم.
در شرق استرالیا در بسیاری از مناطق مقدار بارندگی سالانه از اوسط پایین بوده است. علاوه بر آن آب و هوا نیز از معمول بیشتر گرم گزارش شده است. برای ماه آینده خشکی بیشتر پیش بینی شده است. بسیاری از مردمان در یکی از ایالات پرنفوس استرالیا، نیو ساوت والز و بیشتر مناطق ایالت کوینزلند در تحت شرایط خشکسالی قرار دارند. حکومت ویکتوریا روز چهارشنبه اعلام کرد که کمک مالی 20 میلیون دلاری را برای دهاقین آسیب دیده در این ایالت اختصاص داده است. علاوه‌تن حکومت فدرال نیز در استرالیا کمک های مالی را به این مناطق منظور کرده است. استرالیا یکی از خشکترین مناطق در روی زمین است که در آن انسان‌ها زیست دارند. تابستان گذشته گرمترین تا حال گزارش شده است. فعالان حفظ محیط زیست می‌گویند تغییرات اقلیمی شرایط خشکسالی را در مناطق جنوب غرب و جنوب شرق استرالیا دشوارتر می‌سازد.
خبر،
گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، یک سال از قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی به دست مامورین امنیتی و استخباراتی این کشور می‌گذرد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هنوز هم متحد قوی و نزدیک عربستان سعودی و محمد ابن سلمان ولیعهد این کشور باقی مانده است. آقای ترامپ حتی گفته است که روابط ویژه بین واشنگتن و ریاض بزرگتر از هر مسئله دیگر در جهان است. اما برخی اعضای کانگرس تاکید دارند که سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال عربستان سعودی باید تغییر کند تا عاملان قتل جمال خاشقجی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. سیدنی سین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان‌تریان را از میرویس رحمانی مشنوید.
جمال خاشقجی ستون نویس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و یکی از خبرنگاران برجسته عربستان سعودی که به انتقاد از خاندان سلطنتی این کشور رو آورده بود، در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه نخست به قتل رسید و سپس جسد او قطع قطع شد. این کار توسط شماره از ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی انجام شد و گمان می رود آنان قتل خاشقجی را به دستور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی انجام داده باشند. پس از قتل خاشقجی، کنگره ایالات متحده آمریکا روی سیاست واشنگتن در قبال ریاض همواره با دونالد ترامپ در جدال بوده است. کنگره به منع فروش اسلحه آمریکایی به عربستان سعودی و پایان دادن به همکاری‌های نظامی آمریکا با ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن رأی داد. جیم مک‌گاورن، عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، میگوید که رئیس جمهور ترامپ نمی‌خواهد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قضیه قتل خاشقجی پاسخگو قرار داده شود.
حرف آخر این است که ما نباید به سعودی ها سلاح بفروشیم و یا هم به آنان کمک های نظامی بدهیم. باید همین اقدام پیامد کارهای آنان باشد. شما می بینید که اکثریت اعضای مجلس نمایندگان و سنا از هر دو حزب قوانین را برای محدود ساختن فروش سلاح به عربستان سعودی و رئیس جمهور ترامپ ارسال می کنند. اما رئیس جمهور این قوانین را رد می کند.
قتل خاشقجی نتوانسته در حمایت رئیس جمهور ترامپ و مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، از خاندان سلطنتی عربستان سعودی خلل ایجاد کند. آقای ترامپ گفته است که به دلایل اقتصادی نمی‌خواهد روابط بین واشنگتن و ریاض صدمه ببیند.
این برای من یک معادله بسیار ساده است. من به دنبال سیاست آمریکا را دوباره بزرگ بساز و آمریکا در اولویت قرار دارد می باشم.
کلی مکسامن از نهاد پژوهشی امریکن پروگرس می گوید به نظر می رسد که حمایت رئیس جمهور ترامپ و مایک پومپیو از عربستان سعودی بدون قید و شرط است.
ما با عربستان سعودی در تعامل هستیم که این کشور به گونه فعال در جنگ یمن دخیل است و این کار را با چک سفید از سوی ایالات متحده انجام می دهد.
یاسمین فاروق، یک کارشناس امور شرق میانه، میگوید که شخصی ساختن روابط واشنگتن با ریاض توسط رئیس جمهور ترامپ در قضیه رسیدگی به قتل جمال خاشقجی تأثیر مثبت نداشته است.
But the end result of it is that a strategic relationship between the US and Saudi Arabia today.
نتیجه این کار این است که روابط استراتژیک بین ایالات متحده و عربستان سعودی در واقع بستگی به تصمیم شخصی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دارد، در حالی که مبنای این رابطه بیشتر روی بررسی اهمیت این رابطه برای منافع امنیت ملی ایالات متحده و منافع استراتژیک ایالات متحده در شرق میانه باید استوار باشد.
عربستان سعودی اخیراً درهای خود را برای صنعت سیاحت و سرمایه گذاری بین المللی گشوده است. اما یاسمین فاروق می گوید که قتل جمال خاشقجی به حیث یک لکه سیاه در دامن عربستان سعودی تا سالهای زیاده باقی خواهد ماند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی بعد از چند لحظه آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدارتان.